أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله سوم که امروز عنوان کنم و انشاءالله بعد تعطیلی مفصل درباره اش صحبت میکنم، مسئله قمار و موسیقی است. مرحوم محقق خیلی داغ در اینجا صحبت کردند، هم راجع به قمارش و هم راجع به موسیقیش و مربوط به بحثم نیست، برای اینکه بحث ما این بود که عدالت میخواییم و گفتن عدالت اینه که گناه کبیره به جا نیاره، اصرار بر صغایر نداشته باشد و این دو مسئله که اینجا آورده مثل که در میان کبائر پیش ایشون خیلی اهمیت داشته، لذا این دو مسئله رو، یکی مسئله قمار یکی مسئله موسیقی و غنا رو در اینجا آورده. عبارت مرحوم محقق اینه: از ثالثه اللعب و به آلات القمار کلها حرام، کشترنج و نرد و الاربعت عشر و غیر ذالک، سواء قصد اللهو او الحزق او القمار. بازی به آلات قمار هر آلتی باشه حرامه، من جمله شطرنج و نرد و اربع عشر و مثل اینها، تفاوتی هم نداره، برای سرگرمی باشه یا برای حذاقت و تقویت فکر باشه، یا اینکه نه قمار باشه و برد و باخت. که قمار رو ایشون منقسم کرده به سه قسمه، یعنی لعب به آلات قمار رو منقسم کرده به سه قسم. یک قسمت برای این که میخوام سرگرمی باشه، مثلا رفتند جای صحرا، در اونجا بچه ها میشینن دو ساعت سه ساعت پاسوبازی میکنن، یا این که زن و شوهر اول شب تا به صبح شطرنج بازی میکنن، ولی برای برد و باخت نی، برای سرگرمی نیست، برای بازی نیست. گاهی هم برای این که یاد بگیره شطرنج بازی یا اون نرد، مخصوصا اون اربعت عشر که نحو شطرنج بازی مشکلی است، برای اینکه یاد بگیره، میگندم برای استعداد و تقویت فکر خوبه، برای اینکه فکرش تقویت پیدا کنه شطرنج بازی میکنه. یه دفعه هم نه، برای اینه که برد و باخته. و مثلا میگن هر که بود 1,000,000 بده، یه میلیون بگیره، هر که باخت 1,000,000 بده، که قمار به این میگن. مرحوم محقق میفرماین که سوا اون قصد الله و اول حزق اول قمار، تفاوتی در مسئله نیست. که قمار سه چهار تا صورت پیدا میکنه، یه صورتش این که برد و باخ باشه، اون تفاوت نمیکنه با آلت قمار باشه یا با آلت غیر قمار. مثلا گردو بازی میکنه، هر که بود گردوها مال اون، یا حتی مثلا شرط بندی میکنه، هر کسی مثلا 10 کیلو خربوزه هندونه خورد، مثلا 100 من خربوزه بگیری، با آلت قمار نیم، با همون هندونه ها خربوزه ها تخمور. اون وقتا در زمان ائمه طاهری مثل تخمور بازی هم بوده، گرد و بازی یا دوش بازی، که الان بچه ها یه چیزی درست شده که بچه ها باش بازی میکنند. این آلت قمار نیست، اما او مثل همون آلت قماره. این یه صورته که برد و باخت و کاره. اگر برد و باخت باشه تفاوتی نمیکنه بین اینی که با آلات قمار باشه یا نباشه. صورت دوم این که برد و باخته و آلت قمار، معلومه این صورت دیگه به طریق اولا به قدر متیقن از روایات اینه که اگر با آلات قمار برا برد و باخت قمار بکنه، قدر متیقن از قرآن، قدر متیقن از روایات اهل بیت. ان الخمر و المیسر و الازلام اینا رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. اینم صورت دوم. صورت سوم با آلت قمار و اما برای برد و باخت نیست، برای سرگرمیه، مثل که پاسور بازی میکنه برای سرگرمی، شطرنج بازی میکنه برای سرگرمی، که برد و باخت نیست، فقط بازیست و سرگرمی، اما با آلات قماره. سوم یا چهارم اون که برد و باختی نیست، با آلت قمارم نیست، مثلا سرگرمی با مثلا گردو. این چهار صورت که گاهی با آلت قمار نیست و برای سرگرمی، برد و باخت نیست برای سرگرمی، گاهی با آلت قمار برای سرگرمی، گاهی برد و باخت با آلت قمار، گاهی هم برد و باخت با غیر آلت قمار. آیا این چهار صورت همه حرامه یا نه؟ مرحوم محقق مشهور در میان فقها گفتن که هر چهار صورت، سه صورت حرامه، اون یه صورته که بازی باشد با آلت قمار نباشه، اون صورت اختلافه. همون صورت هم بعضی ها گفتن حرامه، مشهور گفتن نه دیگه، این صورت که با آلت قمار نیست، با برد و باختم نیست، مثل گردوبازی اشکال نداره. اون صورت سوم این اختلاف هست، اما صورت اول و دوم و سوم دیگه اختلافی در مسئله نیست. لذا این مسئله بغرنجیست، تقریبا قریب 100 تا روایت هم در مسئله هست و خیلی داغ این روایات و تقریبا مرحوم صاحب وسائل 30-40 تاشو نقل میکنه، ما بقیش رو هم صاحب مستدرک المسائل اون عقل میکنه. مرحوم صاحب جواهرم روایت رو نمیدونم چه جور شده، بعضیش رو بیشتریش رو از مستدرک گرفته و کمیش رو از وسائل گرفته، در حالی که مضمون یه مضمونه، اما اون روایاتی که ایشون گرفته ضعیف و سنده و این روایاتی که در وسائل معمولا صحیح و سنده. اما چه شده صاحب جواهر هشت روایت که میارند اون قالب ضعیف و سنده و از مستدرک گرفتند و صاحب جواهرم همینجور به طور مطلق رفتن جلو و همین حرف محقق که الله و آلات القمار حرام سوا اون کان لهوان او حزقن او قمارن، به خلاصه حرفه. لذا این روایت ها رو باید بخونیم ببینیم که آیا اطلاق داره آیا اطلاق نداره، خود آیه شریفه آیا مثلا شطرنج بازی و پاسور بازی آیا میگیره آیا نمیگیره. آیه شریفه اگرم اولا که اطلاق داره، برای اینکه ان الخمر و المیسر، میسر مثل خمره دیگه، هر جور بخوره حرامه، اون میسرم قمار هر جور باشه، حالا قمار برد و باختی یه قید میخواد دیگه، لذا یه قیدی باید بیاره و این قید در آیه شریفه نیست، بلکه اون علتش میگه تفاوت نمیکنه، برای این که برد و باخ باشه یا این که بازی باشه، برای این که علت میفرماید که انما یرید و شیطان ان یوقع بینکم العداوه. خب این میشه که هست، این دیگه نگی. لذا این علت میگیره اونجا که برای برد و باخت باشه یا برای بازی باشه، و هر علتی که و هر علتی که شما برای اون برد و باخته و بردید، همون علت از برای اون غیر برد و باختم میاد. الا مثلا کسی، الا کسی بگه که اکل مال به باطله، اونجا نیاد. اما اون علتی که قرآن میاره، این عداوت بین خواهر و برادر پیدا میشه. یعنی در اون وقتی که داره بازی میکنه، هر کدوم بردند، یک کینه ای از دیگری پیدا میشه. گفتند علاکلحالین علت قرآن است و هر بازی که موجب عداوت بشه حرامه. این چطور نیمی علت رو، علت یه دفعه میگفت که انما یرید و شیطان ان تاکلون اموال المال به باطل. این رو نگفته، میگه که انما یرید و شیطان ان یواقع بینکم العداوه والبغضاء. رضا این علت و حکمه. وقتی این علت باشه، این علت هم در برد و باخت میاد، هم در غیر برد و باخت. در زمان صدور این روایت ها، توجه کنید، در زمان صدور این روایت ها، این بازی قمار بدون برد و باخت در میان خلفای جور، در میان مطرفین فراوان بوده، خیلی فراوان بوده. مثلا زبیده با هارون الرشید که تو مجلس می نشستن، یکی از کارهاشون همین بود که اینا شطرنج بازی می کردن بدون برد و باخت. بعض اوقاتم برد و باختی می کردن. و در تاریخ می خوانیم که برای اینکه بازی در بیارند، هارون به زبیده گفت که اگه من بردم، تو باید برهنه و عریان. این بنایی اومده بودن، بنایی میکردن، یک کپگی رو سرت بذاری از نمردون بری بالا. و اتفاقا باخت و همین کارم کرد. دفعه دوم قمار کردن ها به سر این که اگر من بردم تو باختی، باید این غلام، این کنیز مطبخی را بیاریمش اینجا و در میان مردم باشتنها کنیم. و همین کار را کرد و مأمون میگن که از او پیدا شده. ازا همیشه زبیده می نازید که، یا بچه ها زبیده می نازیدن، ما شاهزاده هستیم، تو کنیزاده هستیم. و این باقی، این با بازی هم در زمان بنی امیه، هم در زمان بنی العباس یاد بود، برد و باختم نبود. معمولا هم شطرنج بود، نمیدونم نرد بود، و اربعت عشر که یه قسمی از شطرنجه، مشکلتر از شطرنجه اون اربعت عشر بود، مثل حالایی که مثلا بچه ها پاسور بازی میکنن. اون وقتا خیلی بود تو مجالس با نوار بازی میکردن، این را حالا هم بهتون بگم، این نکته هم نکته بزرگیش، اگر 7-8 تا طلبه بشینن تو حجره پاسوربازی کنن اما غیبت نکنن، مسلم بهتر از اینه که بشینن پاسوربازی کنن و این 4-5-6 تا طلبه بشینن دوره هم و غیبت بکنن، تهمت بزنن، گناه غیبت، گناه تهمت خیلی بالاتره. بنابراین بچه ها که پاسوربازی میکنن گناهشون کمتر از این طلباست که میشینن دوره هم و غیبت بکنن، تهمت بزنن. ایرا هم توجه بشتشته باشی. بنابراین اگر اون زمان بنی امیه، زمان بنی عباس، یکی از کارهای مشهورشون همین قمار بازی با آلات قمار اما بدون بردباخت، بین مثلا هارون و جعفر برمکی که میگن یکی از علتاش هم همین که باخت، برای اینکه جعفر رو وقتی کش نمیدونه، هیچ کس نمیدونه برای چی کش، هر کسی یه چیزی گفته و یه حدسایی زدن. یکی از حدسا همین بوده که اون شب باخت، وقتی باخت عصبانی شد، کینشو به دل گرفت، مثل که تو مثلا 7-8 نفر بودن، 7-8 نفر پوزخند زدن، مسخره کردن، اون جعفر رو تشویقش کردن، این بهش برخورد، یکی جعفر رو کشت و خاندان برمک رو همون شب نابود کرد. رضا این بوده روایات ما ناظر به اون بازی های اون زمان بوده که خیلی مشهور بوده، یعنی با آلات قمار بدون بردباخ. و ما بخوایم این رو بیرونش ببریم، این تقریبا مورد را، موضوع را از حکم بیرون بردنه و مسلم نمیشه. بنابراین توجه به این مطلب داشته باشید، توجه به دو تا مطلب، یکی علتی که در قرآن اومده، این برد و باخت نمیگه، علت یه علت عامیه، هم برد و باخت رو میگه هم غیر برد و باخت رو. مثلا امروز خیلی داغ در بارش صحبت کردن، کتابم نوشتن، این که قمار موجب فشار خون، اونم فشار خون شدید میشه، بعد علتشو میارن، میگن در اون موقعی که مثلا مؤخرهای بازیه این فشار هر دو به اندازه بالا میره که اگر قبلا فشارشی گرفته بودن 12-8 بود، الان روی 20-22 و حتی اون که مهم است روی نمیدونم 8 بود، الان 10-12-16. میگن این قمار این حالت رو داره. اون وقت دیگه این هر قماری باشه دیگه برد و باخت و غیر برد و باخت هم نداره، این در اون موقعی که میخواد غلبه بکنه دیگه اون حالت براش پیدا میشه و این حالت میگن حالت بدیه. حتی مثلا اگر کسی این قرصه که فشار بالا میبره مرتب مثلا روزی یک مرتبه دو روزی یک مرتبه بخوره، میگن که موجب فشار قبره، موجب فشار خونه، موجب سکته ها، مخصوصا سکته های مغزی، و باید یک کاری بکنه که این حالا مثلا نمیدونم 12 و 8 10 و 7 نمیدونم 14 و 8 این نوسان نداشته باشه. این نوسان خون، نوسان فشار موجب سکته است، و میگن که این نوسان دیگه هم است رو قماره. آره دیگه فرق هم نمی کنه بین این که برد و باخت باشد یا برد و باخت نباشد. رضا دیگه رضا پول که منات نیست، حالا 1000 تومان ببخشه یا نبخشه، 1000 تومان بده یا نده، اونی که موجب عداوت و بغضای برد و باخته نه پول. پیش اینایی که قمار میکنند 180شون کاری به پولش ندارن، پولش خیلی برایشون اهمیت نداره، برای اینکه از مطرفینن و اینجور پولها خبری نی چیزی نی. اون که مهمه موجب عداوت و بغضائه، موجب کینه ناخود آگاهه، اون که غلبه پیدا کرد بر او، این رقابت غلبه احدهما بالآخر. یه مسئله دیگر هم این مسئله رو بیش توجه داشته باشید تا امروی روایت بخونیم بعدم روایات رو بخونیم. این فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و ایشون از این که مخصوصا تو اصفهان هو انداختن که حضرت امام قمار رو جایز میدونه، و این خوچیبازی تو اصفهان مخصوصا عجیب شد. البته مردم نه، اونایی که پشت صحنه، یعنی ما آخوندا، اونایی که پشت صحنه چیز درست میکنن، یه مو را کو میکنن برای اینکه مردم از اون کو آزرده خاطر بشن یا تحریک بشن. اونا تو جاهای دیگه هم همینجور مشهور شد که امام، من یادم نمیره یا تلویزیون بود یا رادیو، ظاهرا رادیو بود، که اون وقت من خیلی گریه کردم که حضرت امام گفتن که ببین کار به کجا رسیده، که به من نسبت میدن، میگن تو قمار را و تو قنا و موسیقی را حلال کردی، ببین کار من به کجا رسیده. و علا کل حال این را مشهور کردن، شهرتش از اینجا پیدا شد که یک کسی، اون شاید اون کسی که سوال کرد از بزرگانم بود، اون چیزی در نظر نداشت، ازش سوال کرده بود، ایشون سوال کرد گفت آقا اگه شطرنج گرفن از آلت قمار بیرون رفته باشه مثل گردوبازی بشه، مثل در باب ریاضی ها یه مهره های عجیبی دارن اینها برای تقویت فکر ریاضی، الان هم هست در دانشگاه ها، اون وقتا بیشتر بود، یه مهره هایی بود با اونها تقویت فکر میکردن، تقویت رضایی میکردن. این سوال کرد آقا اگر شطرنج دیگر عرفن آلت قمار نباشه، اصلا موضوع عوض بشه، آیا با این شطرنج بازی کردن، یعنی همون قول مشهور بلکه کل اجماع تقریبا 190 از فقها بلکه بیشتر میگن مثلا اگر گردو بازی کنه، اگر تخم بازی کنن بچه‌ها بدون بردبا، اگر طلبه‌ها انگشترش هم بینن، طلبه‌ها انگشتر بازی کنن بدون بردبا، یعنی آلت قمار نیست بردبا. توجه کنید، آلت توجه کنید آقا، توجه کنید، توجه اینجا رو دیگه توجه کنید، آلت قمار نیست و بردباختم نیست. ایشون فرمودن در فرض مذکور اشکال نداره، لذا در فرض مذکور اون که سوال کرده بود این بود، اون که اول شما فرض کنید یقین نیست این که من دارم میگم، من قول خود حضرت امام دارم میگم، از قول همه شاگردای حضرت امام میگیم، از همه کسانی که با حضرت امام تماس دارن میگیم، عین استفتا رو دارم میگم، من روش نکنید دیگه. لذا سوال این بود، اگه شطرنج مثل خاتم بازی شد از آلت قمار بیرون رفت و دیگه تو مسابقه های بین المللی مثل ریاضیات که مسابقه میذارن، اینم یه مسابقه ریاضی شد نه بردبا، از آلات قمار نیست بردباختم نیست، چجوره؟ حضرت امام فرمودن در فرض مذکور اشکال نداره. این رو برای حضرت امام دست گرفتن که ایشون فرمودن بابا جون این را، حتی التماس حضرت امام به این چا کشید، گفتن بابا این را من نگفتم. از جمله کسانی که میگن آقای خونساری، اون آیت الله عظمایی که در تهران بودن که خیلی حضرت امام بهش علاقه داشتن، اونم علاقه به حضرت امام داشت، که اون کسی که از نظر علم و عمل پیش همه معلومه او گفته، یعنی اون در اونجا باز همین، اگه چیزی آلت قمار نباشه برد و باختم نباشه اشکال داره یا نه، گفتن اشکال نداره. لذا اون که حضرت امام دارند قسم چهارمی، اون که تحلیل کردن و این تحلیل را 190 از فقها ها کردند، بلکه بیشتر، کم فقیهی پیدا میشه که بگید اگر بازی کنی نظیر قمار، اما با آلت قمار نه، برد و باختم نه، بازم حرامه، خیلی کمه از فقها، بعضی ها گفتن اما خیلی کمه، ولی کراهتشو همه گفتن دیگه. اینی که اگر نظیر قمار باشه اما با آلت قمار نباشه، برد و باختم نباشه، آیا چجوره، کراهت داره یا نه، کراهتشو دیگه همه گفتن، گفتن اصلا میخواییم شباهت به اون هم نداشته باشه. بنابراین اون که حضرت امام گفتن، همچنین در موسیقی مشهور، توجه کنید، همچنین در موسیقی اون که حضرت امام گفتن اینه، این مارشه ای که رادیو میزنه ایشون گفتن دور نمیدن، یا نظیر این مارشه ای که گاهی در تلویزیون گاهی در رادیو داره، گفتن دور نمیدن، این را همه فقها ها میگن دور نمیدن. یک نفر پیدا کنی بگه اینم اشکال داره، گفتن نه. اون وقت مو را کون کردن، گفتن موسیقی سنتی که یه امر غلطیست در جمهوری اسلامی ما، که موسیقی سنتی حلاله. یعنی الان کار به اینجا رسیده، رادیو داریه و تنبک تو بازار مسلمان ها فروخته میشه، نی، تار، ویولون تو بازار مسلمان ها فروخته میشه به عنوان موسیقی سنتی، و مسلم ما موسیقی سنتی نداریم، نه حضرت امام گفته نه فقیهی از فقها گفتن قدیمن حدیثن همه موسیقی به نام موسیقی سنتی حرام است. داریه زدن، تنبک زدن، نی زدن، تار زدن، ویولون زدن، همه اینها حرامه. مخصوصا اگه دیگه تو مجلس شادی هم باشد مربوط به ائمه طاهرین یا تو مسجد، حرامه در حرامه در حرامه. این از من هم نیست، همه فقها، همه مراجع فعلی هم مسلم گفتن من جمله حضرت امام. لذا این دوتا مسئله رو که دوتا مسئله واضح پیش فقها بوده حضرت امام گفتند دشمن دامن زد به آتش تو اصفهان بیشتر از همه جا، کار رسون به اینجا که می گفتم من گریه کردم اون التماس حضرت امام که می گفت ببین کار به کجا رسیده که به من میگن تو قمار را حلال کردی، موسیقی را حلال کردی. و اگر شطرنج که تا حال هم چیزی هم نشده، اگر شطرنج مثل گردوبازی باشه خب حالا طوری نی، ولی این در فرد مذکور اکاش حضرت امام فرموده بودن در فرد مذکور حلاله، فرموده همچی فردی هم پیدا نمیشه، فرد محاله. شطرنج آلت قمار نباشه و مسلمه که نیستم چیزی، مسلم آلت قماره. یعنی الان با شطرنج تو مجالس لهو و لعب بازی میکنن، حالا یا بازی برد و باختی یا بازی لهو و لعبی. حالا دیگه نمیشه صحبت کرد، باید روایت ها رو بخونیم. آیش رو خوندیم، آیش به خوبی دلالت داشت حرف مرحوم محقق را که سبا اون قصد الله و اول حزق اول قمار. قرآن اولا اطلاق انما الخمر و المیسر همشو میگیره، بعدم علت همه این سه قسمو که ایشو گفتن سوا اون قصد اللعب اول حیز اول خمار. آیه شریفه دلالتش خیلی خوبه برای حرمت هر سه قسم. میخواستم یه مقداری امرو گفتم که اصلا بحث و واردش نشیم، یه مقداری درباره این اوضاع روز صحبت بکنیم، اما دیگه وقت گذشت. حالا به اندازه دو سه دقیقه، پنج دقیقه اجازه بدید که یه اشاره بکنم. وضع الان ما خیلی مشکلی، حتی اگر بتون بگم از اون 8 سال جنگی که تحمیل به ما شد بازم مشکل تره، اشتباه نکنیم. برای خاطر این که یکی از علمای عربستان تو سایت ها نوشتن گفته بود که این جنگ بسیار خوبه، کمک کردن به لبنانی ها هم حرامه. چرا؟ برای اینکه کمک کردن به رافضی هاست و رافضی ها چون محدور و دمن اسرائیل اونها رو بکشه خوبه، پول دادنم حرامه، بلکه به اسرائیل پول دادن خیلی درسته. یکی از مفتیهای عربستان که آمریکا فوت کرد و گفت و راستی الان کار به اینجا رسیده، خیلی خطرناکه و آمریکا مهیا شده برای این که شیعه را نابود بکنه. البته هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اما خب خیلی خطرناکه. خطرناکتر از این که اسرائیل رو به پشتوانه آمریکا و انگلیس دارن کار میکنن تو صحنه اومدن بلا اشکاله. اما اگر از من بپرسن مشکل تر از این چی، این قارونهای خلیج فارس و سقوطشون. حالا بعضی هاشون که تأییدم میکنن، بعضی هاشون حالا حتی مصیبت اینجا بعضی پیاده نظامای آمریکا تو ایران، دو سه نفر رو من تو سایت ها دیدم از دو سه گروه که دیگه نمیخوام اسم بیارم، همین ایران، گفتن که تقصیر مال حزب الله برای اینکه دو تا اسیر گرفت و کار رو به اینجا رسونده، بنابراین هر جور بشه تقصیر حزب الله نه اسرائیل. اینم ایران و این پیاده نظاما، اونم آمریکا و اون شیاعی که در میان مسلمان ها انداخته، این سکوت مسلمان ها، این دیگه از همه چی مصیبتش بالاتره. بنابراین ماها به هر اندازه که بتونیم باید داد بزنیم، به هر اندازه بتونیم باید تقویت بکنیم. حالا یه خواهش من دارم از بعضی از این افرادی که تو جلسه هستن و از اون کسانی که هم پلاکیش بعضی از افراد هستن، این که ما را به قول این مرد، این سید بزرگوار، و ما را به خیر تو امید نیست شر مرسون، تقاضا دارم رو منبراتون دیگه شر نرسونید، نرسونید کارو به اینجا. همین بعضی شماها رو رو منبر رو گفتید آقا فضیلی سنیگری و لبنانی ها سنیند و بکشندشون و نکشندشون به ما چه، و تقویت ما خودمون فقیر و بیچاره این، باید دولت به ما برسه، به لبنان رسیدن این چه معنا داره، چیزی که به خانه رواست به مسجد حرومه، از این حرف رو منبر، اونم تو جمهوری اسلامی. البته تقصیر اون نی، تقصیر اون احمق مردم ایست که اون منبرین میشینن، بعضی هاشون هم سرتکون میدن، که پرروز میگفتم اگر تهمت به من میزنند، تهمت های بلا و بب آلا بالا، اینا تقصیر شما طلب هاست، شما ساکت میشینید، اونها هم یه شایعه را تو حجره یا تو جلسه درست میکنن، این شایعه رو میدن به حلقوم شما، شما پخش میکنید، ناگهون رسید به اونجا که آقای مظاهری آیه تطهیر را منکر هست، شما میکنید تقصیر دارید دیگه. اون مردم هم که بشینند و این چی داره گوش بدن، خب تقصیر دارن دیگه، باید تو دهنش بزنن، باید مواظب باشن. اگر خدا اینه کرده جسارت به جمهوری اسلامی، جسارت به حضرت امام بکنه، این مردم اگر جوابش ندن همشون جهنم میرن. حضرت امام که بچه بازی نیست که کسی بچه ریشدار بخواد جسارت به حضرت امام بکنه. و علی کل حال وضع ما الان خیلی خطرناکه. آمریکا به توسط اسرائیل تصمیم گرفته است تشیع نابود بکنه، به قول خودش خاورمیانه جدید بیاره. خاورمیانه جدید هم معناش همین است که همه بشن از نیل تا فرات همه بشن یهودی. اسرائیل مسلمان هم حالا اومد سر لبنان، اول رفت سر عراق، همه خفه شدن، بلکه پول دادن، رفت سر افغانستان، همه خفه شدن، حالا اومده سر لبنان، همه خفن، فردا میاد سر ایران، همه خفن، بعدم نوبت میرسه به خود کوفتیای بی ارده نفهمشون، من جمله عربستان. اگر یه فرصتی پیدا کنه به 7-8 روزه عربستان رو میگیره، اگر یه فرصت هم کم کم اینجور که میره جلو فرصت پیدا میکنه دیگه، مصر و اردن و سوریه و اینا برش خیلی چیز واضحیه. و همون که وقتی اون برج دوقلو را به توسط خودش زد و خراب کرد، گفت جنگ صلیبی شروع شد، یعنی جنگ کفر و اسلام. تقاضا دارم تو مسجداتون دعا بکنید، به مردم بفهمونید، و دیشب دیدم آقای دکتر رضایی یه جمله داره، جمله خوبی بود، گفت که من نمیدونم روحانیت چرا ساکته، چرا مراجع کفن نموشن بیان جلو، همه طلبان به دنبالشون و راسی بیان تو صحنه. حالا کشته شدن که خوب شهید شدن، خیلی عالیه. در راه لبنان کسی شهید بشه معلومه خیلی خوبه، در راه اسلام خیلی مفیده. و روحانیت الان ساکته، با یه اعلامیه دادن و ندادن اینا حرف نشود، اینا چیز نشود. این از ما که راسی انقلابی هستیم و سید حسن نصر از ما یاد گرفته. اگر سید حسن نصر الان این افتخار را فریده است، شاگردیه مثل حضرت امام کرده و رفاقت 100%، بلکه متابعت از مقام معظم رهبری داره. و باید بگیم که ما همه این همه سر و صداها مال ماست، اما متاسفانه ما بعض اوقات پیاده نظام آمریکا یا بلندگو برای آمریکا شدیم و این دل من رو خیلی سوزنده، دل همه را سوزنده. و ما از همه تون تقاضا داریم دست از این بچه بازی ها بردارید، شما که نه، و راستی یک کاری بکنید در تاریخ نوشته بشه که ایران راجع به جنگ لبنان چه کرد. ببخشید این 2-3 دقیقه ما شد 7-8 دقیقه، از همه تون عذرخواهی میکنم. یک ماه هم تعطیلی داریم مجبورم، بعد از یک ماه 2 دفعه مباحثه شروع میشه، این مباحثه مجمل انشاءالله روایتشو میخونیم.